بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از مانیا منصور.
با سلام. محمد سعیدی معاون امور بین الملل سازمان انرژی اتمی ایران گفت با تحویل سوخت نیروگاه اتمی بوشهر جمهوری اسلامی میتواند در آینده شاهد رویکرد جدیدی در تعمیق روابط استراتژیک با روسیه در همه زمینه‌ها باشد. آمریکا و روسیه پس از تحویل اولین محموله سوخت هسته‌ای به ایران گفتند جمهوری اسلامی دیگر نیازی به غنی‌سازی اورانیوم ندارد و باید این روند را متوقف کند. محمد باقر قالیباف شهردار تهران روز چهارشنبه در همایش سراسری حمل و نقل عمومی در تهران با انتقاد شدید از ضعف مدیریت در جمهوری اسلامی گفت مشکلات کشور از جمله مشکل ترافیک تهران ناشی از ضعف مدیریت است، نه کمبود منابع و اعتبار. به افزود سهمیه بندی بنزین باعث حل مشکل ترافیک نخواهد شد، بلکه حل مشکلات مختلف مثل ترافیک نیازمند تدبیر و استفاده از تجربه های دنیا و نخبگان است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی در مصاحبه اخیر تلویزیونی خود گفته بود بخشی از تورم کشور ناشی از افزایش بهای نفت و کاهش ارزش دلار است. لی میون بگ نامزد حزب محافظه‌کار کره جنوبی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شد. آقای لی وعده داده است برنامه‌هایی را برای رونق اقتصادی به اجرا بگذارد و در ارتباط با مسائل مربوط به کره شمالی دیپلماسی قاطع‌تری اتخاذ کند. مقامات اسرائیل روز چهارشنبه با پیشنهاد حماس برای مذاکرات به منظور آتش بس در نوار غزه مخالفت کردند. اسماعیل هنیه رهبر گروه حماس خواستار گفتگو با مقامات اسرائیلی برای برقراری آتش بس شده است. این درخواست در پی حمله هوایی نیروهای اسرائیلی به نوار غزه و کشته شدن 13 شبه نظامی صورت گرفت. و آخرین شماره تلفات ثانیه قطار در پاکستان 58 کشته و 120 زخمی اعلام شد. این قطار که از کراچی رهسپار لاهور بود، چهارشنبه شب در 280 کیلومتری شمال شرقی کراچی از خط خارج شد. امدادگران در حال کمک رسانی به مسافرانی هستند که هنوز در میان لاشه واگن‌ها گرفتار شدند.
مانیا منصور خلاصه از خبرها را به آگاهی شما رساند. با سپاس از او. اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری خواهید شنید. تبرئه سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر از اتهامات وارده. رد پیشنهاد حماس برای آتش بس در نوار غزه از سوی اسرائیل. پنجاهمین سالگرد درگذشت ابوالحسن صبا و گزارش های دیگر. روز گذشته پیشنویس قطعنامه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که به ابتکار دولت کانادا و با حمایت 39 کشور جهان تنظیم و برای تصویب نهایی به اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده بود، در برابر 192 کشور عضو مجمع به رأی گذاشته شد. در این قطعنامه مقامات ایران به دلیل سرکوب روزمره مدافعان حقوق بشر، مخالفان سیاسی، کارگران، معلمان، دانشجویان و اقلیت‌های قومی و مذهبی بار دیگر با اکثریت آرا محکوم شدند. الهه هیکس.
192 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنویس قطعنامه‌ای که در آن از نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران عمیقاً اظهار نگرانی شده بود را با اکثریت آرا به تصویب رساندند. قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد از نظر حقوقی ضمانت اجرا ندارد، بلکه بدین معناست که اکثریت اعضای جامعه بین‌الملل به اتفاق آرا در این مسئله که مقامات جمهوری اسلامی ایران به طور روزمره به سرکوب گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز با بازداشت و زندانی کردن مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، کارگران، معلمان و اقلیت‌های قومی و مذهبی می‌پردازند، اتفاق نظر دارند و در نتیجه حق آزادی بیان و گرد همایی‌های مسالمت‌آمیز را از شهروندان ایرانی گرفتند و همچنین با اجرای اعدام‌های فراقانونی، به خصوص اعدام جوانان زیر 18 سال که در این رابطه جمهوری اسلامی ایران مقام اول را در جهان کسب کرده است، اعمال شکنجه گسترده در زندان‌ها که اخیراً منتهی به مرگ مشکوک یک زن پزشک جوان در زندان همدان شده است، کشورهای جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک صدا مقامات جمهوری اسلامی ایران را بار دیگر محکوم کردند. 73 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد به قطعنامه محکوم کردن مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران در نقض حقوق مردم ایران رأی مثبت دادند و در مقابل 53 کشور رأی مخالف دادند. اکثر این کشورها عضو کنفرانس سازمان اسلامی هستند که کارنامه حقوق بشر این کشورها نیز منفی است. 55 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این قطعنامه رأی ممتنع دادند و در نتیجه قطعنامه با اکثریت آرا پذیرفته شد و بار دیگر همچون سالهای گذشته در دو دهه اخیر مقامات جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی به دلیل نقض حقوق مردم ایران محکوم شدند. کشورهای عضو سازمان ملل متحد در این قطعنامه از مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران خواستند که به اعدام‌های علنی و مجازات شنیع سنگسار خاتمه دهند. کشورهای جهان از مقامات دولت ایران خواستند که از آزار و اذیت و سرکوب مخالفان سیاسی و مدافعان حقوق بشر دست بردارند و همه زندانیان را که به دلیل عقاید و نظریاتشان خودسرانه در زندانهای ایران نگاهداری می شوند سریعاً و بدون هیچ قید و شرطی آزاد نمایند.
گزارشی بود از الهه هیکس. اما روز سه‌شنبه همچنین قطعنامه دیگری در سازمان ملل متحد به تصویب رسید که در آن از کشورهای جهان می خواهد احکام فعلی مجازات مرگ را به حال تعلیق درآورند. از سوی دیگر بنیانگذار سازمان مدافع حقوق بشر به قابیل دست نزنید در ایتالیا اجرای 6 حکم اعدام در صبح روز چهارشنبه در زندان اوین را دهنکجی محمود احمدی نژاد به جامعه جهانی توصیف کرد. احمد رأفت از روم.
سرجو دلیا بنیانگذار سازمان به قابیل دست نزنید که از سالها پیش برای لغو مجازات اعدام در سراسر جهان مبارزه می کند در تماس تلفنی از نیویورک با رادیو فردا گفت تصمیم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای 6 حکم اعدام در صبح روز چهارشنبه در زندان اوین تهران دهنکجی دولت محمود احمدی نژاد به جامعه جهانی است. سرجو دلی افسود جامعه جهانی که سه‌شنبه با رأی که در تاریخ به ثبت خواهد رسید مجازات اعدام را تقبیح کرد نباید در مقابل جمهوری اسلامی ایران که خودسرانه عمل می کند سکوت انتخاب نماید. تصویب لایحه تعلیق مجازات اعدام از سوی مجمع عالی سازمان ملل متحد با رأی موافق 104 کشور، رأی مخالف 54 کشور و رأی ممتنع 29 کشور دیگر به گفته رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا مهمترین دستاورد این کشور در زمینه سیاست خارجی است. ایتالیا برای اولین بار 14 سال پیش در سال 1993 میلادی مصوبه ای را برای توقف مجازات اعدام در جهان ارائه داد که البته در آن زمان نتوانست رأی اکثریت را به دست آورد. روزنامه های ایتالیا رأی ممتنع برخی از کشورها چون کوبا را بسیار مهم ارزیابی می کنند و معتقدند که برخی از کشورهای اسلامی چون مراکش و تونس به زودی به جبهه مخالفین مجازات اعدام خواهند پیوست. واتیکان نیز از تصویب لایحه تعلیق مجازات اعدام بسیار خوشنود است. پدر روحانی فدریکو لومباردی سخنگوی واتیکان بر این نظر است که جامعه جهانی با رأی مثبتش به این لایحه نشان داد زندگی و جان انسانها هنوز یکی از مهمترین ارزش‌های بشری است. در حال حاضر 90 کشور مجازات اعدام را از قوانین کیفری و جزاییشان حذف کرده اند. 11 کشور اعدام را تنها در شرایط اضطراری مجاز می دانند و 32 کشور نیز اجرای این چنین احکامی را عملاً به تعلیق درآورده اند. تنها در 64 کشور من جمله جمهوری اسلامی ایران هنوز احکام اعدام صادر شده و به اجرا در می آیند. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
امروز دادگاهی در تهران سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر را که از 8 ماه پیش روانه زندان شدند از اتهامات وارده از جمله توهین به مقدسات دینی تبرئه کرد. این دانشجویان به نام احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری در جریان انتشار نشریاتی که به گفته مقامات جمهوری اسلامی در آنها به مقدسات و مقامات جمهوری اسلامی توهین شده بود بازداشت شده بودند. ساعتی پیش محمد علی دادخواه وکیل این دانشجویان در حالی که حکم براءت این سه دانشجو را در دست داشت با سعیده هاشمی گفتگو کرد.
قاعدتاً با توجه به اینکه دادگاه از اتهاماتی که به اینها از طریق دادستان اعلام شده بود براءت رو اعلام کرده است و مبنای که زندان اونها بازداشت موقتی بوده که به تصور وقوع این جرم بوده، اینها باید حد اکثر باشند به آزاد بشن، چون دادگاه فقط در یک مورد که نشر اکاذیب بوده و نسبت این موارد رو به بسیج داده بودن 4 ماه زندان داده است که اکنون اینها بیش از 8 ماه در زندانند. موجبی برای ادامه بازداشتشون از نظر این دادگاه در زندان وجود نداره.
یعنی دادگاه به این نتیجه رسید که انتشار اون نشریات کار این دانشجوها نبوده؟
بله بله، دادگاه به این نتیجه رسیده که اونها جعل بوده.
همون موقع هم دانشجوها گفتن که این نشریات جعلیه و این نشریات رو توطئه دستگاه‌های امنیتی خوندن. حالا با توجه به اینکه این دانشجو از اتهاماتی که بهشون وارد شده براءت پیدا کردن، نتیجه چی میشه؟ آیا دادگاه پیگیری خواهد کرد که کار کی بوده واقعا این نشریات؟
نه، قاعدتا دادگاه تشریفی در این زمینه نداره. نهایتا پرونده در همین جا مختومه میشه.
خب اگه واقعا این نشریات یه توطئه بوده، باز هم به نظر شما نباید شکایتی کرد؟ 8 ماه این دانشجوها توی زندان بودن.
چرا شکایت باید کرد؟ تکلیفی بر این دادگاه بار باید بین این دو نکته قائل به تفکیک بشیم. دانشجویان حق دارن نسبت به مورد برن به علت نقض حقوق شهروند شکایت بکنن، اما نهایتا تکلیفی در این موضوع بر دادگاه رسیدگی کننده یعنی دادگاه 1043 بار نیست.
آقای دادخواه، وضعیت سلامتی این دانشجوها چطوره؟ چون اخباری بود مبنی بر اینکه این دانشجوها شکنجه شدن در زندان.
بله، آقای توکلی کمی مریض بود و حالت جسمی آقای قصابان هم چندان مساعد نبود، اما باید اعلام کنم در آخرین جلسه ای که من در دادگاه اونها رو ملاقات کردم با به همراه وکیل دیگر اینها خانم ولی استادات دادخواه، از نظر روحی بسیار استوار و قوی و کاملا مقاوم بودن.
به هر حال شما دیگه روی این حکم اعتراضی نخواهید کرد و این پرونده احتمالا مختومه میشه و میفرمایید که شنبه اینها آزاد میشن؟
بله بله، اگر اتفاق خاصی رخ نده که قاعدتا مجاری قانون وجاهت نداره که اتفاق دیگری رخ بده، اینها حد اکثر تا شنبه به آغوش خانواده هاشون خواهند بازگشت و باید یلدا رو جشنی بدن که پیروزی نور بر ظلمته.
تبرئه سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر از اتهامات وارده. سعیده هاشمی با محمد علی دادخواه وکیل این سه دانشجو گفتگوی کرده بود که شنیدید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
اسرائیل روز سه‌شنبه پیشنهاد گروه حماس در نوار غزه را برای برقراری آتش‌بس رد کرد. مهدی جاوید گزارش می‌دهد.
حماس یک روز پس از اینکه در حمله‌های اسرائیل به غزه 13 شبه نظامی فلسطینی از جمله 2 فرمانده شبه نظامی کشته شدند، به اسرائیل پیشنهاد آتش‌بس کرد. قاضی حمد مقام حماس می‌گوید گام بعدی با اسرائیل است.
و حماس دیگه هم ان شاء الله
قاضی حمد در گفتگو با رادیو اسرائیل تاکید کرد برای برقراری آتش‌بس به همکاری دو طرف نیاز است و اسرائیل باید اولین گام را در این رابطه بردارد. آقای حمد گفت اگر اسرائیل حمله های هوایی و ترورهای خود در نوار غزه را متوقف کند، فلسطینی ها نیز حمله های موشکی خود به اسرائیل را متوقف خواهند کرد. اما پس از ماها حمله های موشکی شبه نظامیان حماس به اسرائیل، اسرائیل اکنون علاقه‌ای به برقراری آتش‌بس نشان نمی‌دهد، به خصوص پس از ضربه جدی که در حمله‌های روز گذشته به شبه نظامیان فلسطینی وارد شد. افرام سنه نماینده پارلمان اسرائیل و ژنرال سابق حزب کارگر که بخشی از دولت ائتلافی اسرائیل است، می‌گوید آتش‌بس به سود حماس خواهد بود و نه اسرائیل.
Hudna is a trap for Israel and it's a timeout for Hamas.
آقای سنه میگوید آتش‌بس تله‌ای برای اسرائیل است و برای حماس فرصتی برای قوی‌تر شدن خواهد بود. در این مدت حماس می‌تواند سلاح‌های بیشتر، پول‌های بیشتر و به مواد منفجره بیشتر دست یابد. و این چیزی است که اسرائیل نباید از آن حمایت کند. تنش‌ها میان اسرائیل و حماس از 6 ماه پیش، زمانی که حماس در درگیری‌های خونینی با جنبش رقیب فتح کنترل نوار غزه را به دست گرفت، افزایش یافته است. در حالی که محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، از گفتگوهای صلح با اسرائیل حمایت می‌کند، اما حماس از به رسمیت شناختن اسرائیل و یا محکوم کردن خشونت سر باز می‌زند. مقام های حماس همراه با مقام های ایرانی تنها کسانی بودند که برگزاری کنفرانس آناپولیس را که در آن نمایندگان اکثر کشورهای منطقه حضور داشتند محکوم کردند. با وجود درگیری ها بر سر قدرت میان جنبش فتح محمود عباس و گروه حماس، رئیس خودگردان فلسطینی میگوید از آتش‌بس میان اسرائیل و حماس حمایت میکند. مقام های فتح میگویند آتش‌بس میتواند به شرایط کلی گفتگوهای صلح کمک کند. این گفتگوها هفته گذشته پس از 7 سال از سر گرفته شد.
رد پیشنهاد حماس برای آتش‌بس در غزه از سوی اسرائیل، گزارشی بود از مهدیه جاوید. و در این لحظه پریچهر فرزام گزارشی دارد از رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا.
اتخاذ سیاست طرفداری از سقط جنین یا مخالفت با آن، مسئله مهاجرت و چگونگی رویارویی با مهاجرانی که در حال حاضر به طور غیرقانونی در آمریکا زندگی می‌کنند، قانونی شدن یا قانونی نشدن ازدواج همجنسگرایان، افزایش مالیات یا بالا نبردن آن، جنگ عراق، مسائل اقتصادی و مراقبت‌های پزشکی در چهارچوب مبارزات نامزدهای دموکرات و جمهوری‌خواه برای رسیدن به کاخ سفید قرار دارد. جمهوری خواهان داوطلبان ریاست جمهوری حزب خود را با توجه به مداومتشان در مخالفت علیه سقط جنین و قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان و همچنین عدم افزایش مالیات ها ارزیابی می کنند. هرچند که مسئله حضور مهاجران غیرقانونی در آمریکا و چگونگی رویارویی با آن در چند هفته اخیر در برخی از ایالت ها مانند آیووا که نخستین آزمون انتخاباتیش در راه است، بر سایر مسائل پیشی گرفته است. انتخابات سال آینده ریاست جمهوری آمریکا که در روز 4 نوامبر 2008 برگزار خواهد شد، 55 انتخاباتی است که منظماً هر 4 سال یک بار برای انتخاب رئیس جمهوری و معاون رئیس جمهوری آمریکا انجام شده است. بنابر قانون اساسی آمریکا، فردی که اکثریت آرا را در کالج‌های انتخاباتی به دست آورد، به ریاست جمهوری برگزیده خواهد شد. برای به دست آوردن این اکثریت، 270 رأی کالج الکترال لازم است. برای انتخاب معاون رئیس جمهوری نیز همین مقررات اعمال می‌شود. اگر هیچ نامزد ریاست جمهوری نتواند در زمان اخذ رأی اکثریت کالج الکترال را به دست آورد، آنگاه یک فرد برای احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا با رأی اعضای مجلس نمایندگان انتخاب خواهد شد. اگر چنین شرایطی به وجود آید، هرچند که مجلس نمایندگان آمریکا دارای 435 عضو می باشد، اما هر یک از ایالت‌ها تنها دارای 1 رأی خواهد بود و در مورد انتخاب معاون ریاست جمهوری نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد، با این تفاوت که معاون ریاست جمهوری از سوی مجلس سنا برگزیده می شود. با توجه به این پیشبینی در قانون اساسی آمریکا تنها تا به حال دو بار چنین شرایطی به وجود آمده است. یک بار در سال 1825 میلادی و بار دوم در سال 1837 میلادی رئیس جمهوری و معاون وی نتوانستند اکثریت رأی‌های کالج الکترال را به دست آورند. در نتیجه مجلس نمایندگان و مجلس سنا به ترتیب رئیس جمهوری و معاون رئیس جمهوری را انتخاب کردند.
پریچهر فرزام نگاهی داشت به رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
پنجاه سال پیش، 28 آذر ماه 1336، ابوالحسن صبا از موسیقی دانان برجسته ایران در 55 سالگی در تهران درگذشت. هنرمندی که ضمن ایرانی کردن ساز ویولون به موسیقی سنتی ایران هم ارزش علمی بخشید و چندین کتاب برای آموزش سازهای ویولون، سنتور و تار و ستار انتشار داد. برای گرامی داشت یاد و خاطره این موسیقیدان برجسته که از او به عنوان بنیانگذار مکتب ویولون در ایران هم یاد می شود، همکارمان گزارشی تهیه کرده است که همینک با هم می شنویم. شهرام میریان.
در من علاقه مفید به موسیقی داشت، خودت هم آشنا به سازهای ایرانی بود و از کودکی یعنی 6 سالگی مرا نزد اساتید به موسیقی وقت راهنمایی کرد. بعدا اطلاعات خودم رو به ویولون انتقال دادم. تقریبا یک مکتب مخصوصی برای ویولون ایجاد شد.
زنده یاد ابوالحسن صبا، آنگونه که خود گفت، با تشویق و راهنمایی پدر ابوالقاسم خان کمال‌السلطنه از پزشکان نام‌آور تهران در یک قرن پیش در مکتب استادان به نام آن زمان موسیقی به فراگیری سازهای ویولون، سنتور، کمانچه، تار و ستار و تنبک پرداخت. در آن زمان ساز ویولون را کمتر کسی در ایران می شناخت. از این رو این ساز را در آغاز به شیوه کمانچه می نواختند. تا اینکه کلونل علی نقی وزیری از استادان تحصیل کرده موسیقی و از تار نوازان برجسته مدرسه عالی موسیقی را در تهران بنیان می نهند. در همین مدرسه بود که ابوالحسن صبا به عنوان شاگرد وزیری شیوه نوینی در نواختن ویولون ابداع می کند و از همین روز که می گویند صبا به ساز ویولون هویت ایرانی بخشیده است. ابوالحسن صبا تنها آهنگساز و نوازنده ویولون و دیگر سازها نبود، بلکه او در ساخت انواع و اقسام سازهای موسیقی ایرانی هم دست داشت و در اصلاح و تکمیل آنها کوشید. این استاد موسیقی سوای این تشنه پژوهش بود و به گفته بهمن بوستان، استاد دانشگاه و محقق موسیقی ایرانی، دست به سفر می‌زد تا به گردآوری نغمات ناشناخته بومی و محلی ایران بپردازد.
استاد ابوالحسن صبا بنیانگذار پژوهش درباره موسیقی از نظر فنی و تئوری بود. کسی بود که این کار رو پایش رو گذاشت. مرحوم صبا به دلایلی خب خیلی توانای کوهنوردی و نمیدونم بیابونگردی اینا نداشت، ولی من اکثر ازش دارم که با کلنل وزیری گیوه پاشون کردن اومدن رفتن تو کوههای رامشه اون بر مرداب گاوخونی در اصفهان و رفتن اونجا تحقیق کردن.
ابوالحسن صبا بنیانگذار مکتب ویولون در ایران برای آنکه دانسته های خود را به دوستداران هنر موسیقی انتقال دهد، دست به برپایی کلاس های موسیقی زد. علی تجویدی، حبیب الله بدیعی، فرامرز پایور، همایون خرم و بسیاری دیگر از استادان سرشناس موسیقی در مکتب صبا با زیر و بم موسیقی ایرانی آشنا شدند. ابوالحسن صبا دارای تألیفاتی نیز در زمینه آموزش موسیقی است و خود درباره اثر بخشی یکی از کتابهایش اینطور گفته است.
نمیتونم به طور تحقیق عرض کنم انقدر از خرید کتاب دوره اول ویولونم که 3000 جلد بوده به نظر میرسه که 3000 نفر نزد این جانب تحصیل کردن.
Thank you.
استاد ابوالحسن صبا نه تنها با چهره های سرشناس موسیقی، بلکه با چند شخصیت نامدار شعر و ادب و سخن مانند نیما یوشیج، شهریار و صادق هدایت هم دوستی داشت. این استاد برجسته موسیقی در 28 آذر ماه سال 1336 خورشیدی در 55 سالگی بر اثر پارگی یکی از شریان‌های قلبش در تهران درگذشت و زنده یاد غلام حسین بنان، دیگر هنرمند برجسته موسیقی، در سوک از دست رفتن استادش این ترانه را خواند.
خداوند هنرها خدا را
پنجاهمین سالگرد درگذشت ابوالحسن صبا، گزارشی بود از شهرام میریان. تالار باشکوه رویس هال دانشگاه لس آنجلس شب گذشته میزبان اعضای خانقاه دراویش آمریکا بود که طی مراسمی سالگرد درگذشت مولانا جلال الدین رومی، شاعر قرن هفتم ایران، را با اجرای حرکات سماع و موسیقی عرفانی با حضور صدها تن از تماشاگران جشن گرفتند. فیروزه خطیبی از لس آنجلس.
خانقاه دراویش آمریکا که به همت یکی از نوادگان مولانا دکتر جلال الدین جلبی برای گسترش پیام عشق و دوستی رومی در غرب از 3 دهه پیش در آمریکا پایه‌گذاری شده است، در 800 سالگرد تولد مولانا طی اجرای مراسم مخصوصی سماع و موسیقی عرفانی سالگرد یگانگی او با خداوند را که به شب عروس نیز معروف است جشن گرفتند. این مراسم با همکاری شورای حمایت از پارلمان جهانی ادیان مختلف در کالیفرنیای جنوبی برگزار شد. سازمانی نوپا که دست‌اندرکاران آن معتقدند گفتمان و مبادلات فرهنگی قوی‌ترین ابزار ایجاد یگانگی میان ادیان، مذاهب و ملیت‌های مختلف است. برنامه با سخنانی توسط ولیا عنایت پرکینز، رئیس این شورای همبستگی ادیان آغاز شد.
They represent the indigenous people, the Hindu, the Buddhist, the Jewish, the Christian, and Islamic traditions.
ما امشب از تمام مذاهب و باورهای مذهبی در اینجا گرده هم آمده ایم. از بومی تا هندو تا مسلمان، یهودی، مسیحی و بهایی، و من ایمان دارم که در میان جمعیت امشب افرادی از باورهای مختلف دیگر نیز حضور دارند. آمده ایم تا با کلام مولانا جلال الدین رومی و زبان عشق، مهر و دوستی شما را دعوت به بازگشت به جوهر وجود کنیم. در اینجا خانم جهان استانیزای، رئیس افغانی تبار سازمان بین الادیان کالورسیتی در لس آنجلس، به شعرخوانی بخشی از غزلهای مولانا پرداخت و در پایان هر بیت این غزلها توسط نمایندگان ادیان دیگر برای تماشاگران به زبان انگلیسی قرائت شد.
You are a mine of heavenly jewels within yourself. Open your two hidden eyes.
برنامه با اجرای موسیقی توسط ارکستر سما تحت رهبری نکاتی سلیک، نوازنده عود از ترکیه، و همکاری نوازندگان بین‌المللی ادامه پیدا کرد و در بخش‌های بعدی اعضای زن و مرد خانقاه دراویش آمریکا به همراه موسیقی قدیمی و سنتی منطقه به اجرای حرکات سما پرداختند. این مراسم هر سال در اماکن مختلف کالیفرنیای جنوبی برگزار می‌شود.
در پایان مجله خبری شبانگاهی به عناوین چند خبر توجه بفرمایید. معاون سازمان انرژی اتمی ایران از تعمیق روابط ایران و روسیه خبر داد. شهردار تهران میگوید مشکلات ایران ناشی از ضعف مدیریت است. نامزد حزب محافظه‌کار کره جنوبی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شد. مقامات اسرائیل با پیشنهاد حماس برای مذاکرات به منظور آتش بس در نوار غزه مخالفت کردند. آخرین آمار کشته شدگان سانحه قطار در پاکستان 58 نفر اعلام شد. و 3 دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر از اتهام‌هایشان تبرئه شدند. شنوندگان عزیز، بخش بعدی